چه اهمیت دارد، توجه ما به هشدارهای کارشناسان و حاضر نشدن در بستر رودخانه ها و مسیرهای سیلابی است. نسرین گودرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز فرایند پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی. رئیس بنیاد مسکن گفت کسانی که از 25 آبان سال گذشته تشکیل پرونده دادند می توانند از تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی استفاده کنند. تاکنون نیمی از واحدهای مسکن روستایی با استفاده از این تسهیلات مقاوم سازی شده است.
خانه های ما کلنگی بود.
خانه های ما دیگه قابل استفاده نبود.
برنامه مقاوم سازی خانه های روستایی از سال 84 آغاز شد. دو سال پیش از آن در زلزله بم اغلب خانه ها تخریب شده بود. نیکزاد رئیس بنیاد مسکن:
مقاوم سازی واحد های ما از 7% سال 84 رسیده به 50%.
بر اساس آمارها در استان های قزوین، لرستان و کرمانشاه 72% خانه های روستایی مقاوم سازی شده. جودی معاون بنیاد مسکن:
الان وقتی یه جایی اعلام میشه که یه زلزله 5 ریشتری، 6 ریشتری، حتی بعضی حتی تا 6 و نیم ریشتری اتفاق میفته، به جز واحدهای مسکونی که تو این دوران جز اون 50% مقاوم سازی شده نباشه، واحده مقاوم سازی شده ما هیچ آسیبی نمیبینه.
کمترین میزان مقاوم سازی هم در استانهای اصفهان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی با حدود 30% گزارش شده. حمیدی مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن:
استانهایی که در واقع میزان آسیب پذیریشون، زلزله خیزیشون، گسلهای موجود در اون استان، اینا هم پارامترهایی هستش که تأثیر میذاره در توزیع سهمیه ما، و ما سعی میکنیم در این استانهایی که در واقع آسیب پذیرتر هستند بر اساس سابقه حوادث، تعداد واحد بیشتری رو در واقع سهمیه براشون ببینیم.
آمارها نشان میدهد از سال 84 تا 90 1,358,000 واحد مسکن روستایی مقاوم سازی شده، یعنی میانگین سالانه 200,000 واحد. اما از سال 90 تا کنون تنها 565,000 واحد مقاوم سازی شده و این موجب شده جشن مقاوم سازی خانه های روستایی به تعویق بیفتد. نیکزاد رئیس بنیاد مسکن:
آرزوی همه ما اینه که بتونیم طبق برنامه ریزی که به عمل اومده ما سال 1410 در کشورمون جشن بگیریم که حتی یک واحد مسکونی غیر مقاوم در روستاها نداریم.
امین انگارده، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز عزاداری‌های محرم در سراسر کشور همزمان با شب اول محرم، آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام با حضور هزاران زائر در بین الحرمین و با سردادن شعار لبیک یا حسین برگزار شد. در ایران نیز در شهرهای مشهد، قم و شیراز پرچم حرمهای مطهر امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت احمد ابن موسی علیه السلام تعویض و پرچم عزای حسینی برافراشته شد. شهرهای مختلف نیز از دیشب شاهد آغاز برگزاری مراسم سوگواری حسینی بود.
رو شاکرم که به محرم رسیدم.
از بچگی زیر این پرچم بودیم و خواستمون از امام حسین فقط از اهل بیت اینه که هیچ وقت سایه‌شون از سرمون بر ندارن.
روح و دل و جان حسین، ای من ای
صبر و استقامت حضرت زینب یه الگوی در زندگی ما.
هر قومیتی به هر حال با فرهنگ خاص خودش مراسم نمادین و سمبولیکی را اجرا میکنه. مراسم تشکرگزاری هم در مناطق آذرینشین از دیرباز بوده و هنوزم هست.
لزوم توجه به ظرفیت عظیم مردم در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، این موضوعی است که رئیس جمهور در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بر آن تاکید کرد و پرداختن به این امر مهم را وظیفه همه آحاد امت اسلامی دانست. آقای رئیسی گفت جامعه‌ای که درباره این فریضه بسیار مهم دینی حساس نباشد، جامعه زنده‌ای نیست. آقای رئیسی با اشاره به وظیفه قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت همه دولت مردان و دستگاه‌ها در این باره مسئولیت دارند و باید با دقت وظایف خود را انجام دهند. رئیس جمهور در ادامه به اهمیت توجه به ظرفیت عظیم مردمی در کشور برای احیای امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت هر جا به مردم میدان داده شد موفقیت حاصل شده است و نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شود. آقای رئیسی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت کار تبیینی و تنویر افکار عمومی در زمینه معروف‌ها و منکرات از صاحبان نفوذ کلام خواست تا برای مردم تمایز میان حق شخصی با حقوق جامعه را به روشنی تبیین کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه اگر امنیت اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در جامعه نباشد، همه ضرر می‌کنند گفت باید همه در مسیر تأمین امنیت اقتصادی و اخلاقی باشند تا جامعه از ناهنجاری‌ها دور باشد.
اینجا جامعه جمع از استودیوی خبر رادیو ایران. دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از سرعت گرفتن کاهش قیمت روغن خوراکی در بازار خبر داد. واسم علی حسنی کاهش حدود 30% قیمت جهانی روغن خام، واردات انبوه این کالا به کشور و رقابت وارد کنندگان برای فروش بیشتر به منظور واردات مواد اولیه روغن با قیمت کمتر را از دلایل کاهش قیمت روغن خوراکی دانست.
این روزا ما شاهد کاهش قیمت روغن نباتی در بخش عمده فروشی هستیم. تا این لحظه 10%، ولی انتظار هست که تخفیف‌های بیشتری را عرضه کنندگان و تولید کنندگان و فروشندگان لحاظ کنند، به صورتی که روغن حلب 16 کیلو 1,080,000 تومانی که روش مصرف کننده است الان در بازار 960,000 تومان خرید فروش میشه و همین 10% تخفیف در سایر احجام و اوزان هم هست و انتظار بازار و ما اینه که این تقریبا بیشتر ادام پیدا کنه و در بعض از فروشگاه ما در میونه تا 15% رسیده.
پیش از این آقای برادران معاون وزیر صبر نیز از کاهش 10-25% قیمت روغن خوراکی خبر داده و گفته بود این دستورالعمل از شنبه 8 مرداد برای تمام کارخانه های تولید روغن لازم الاجراست.
در جلسه رئیس سازمان توسعه تجارت، اعضای شورای ملی زعفران و مسئولان گمرک تصمیم گرفته شد برای افزایش ارزش افزوده صادرات زعفران و تکمیل زنجیره تولید، بسته تشویقی برای صادرکنندگان این محصول در نظر گرفته شود. تشکیل کنسرسیوم صادرات زعفران نیز از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که مقرر شد تا برای مقابله با نشانهای نامرغوب و صادرات زعفران تقلبی، این کنسرسیوم با همکاری مرکز تجارت بین‌الملل تشکیل شود. آقای پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به برگزاری نمایشگاه محصولات ایرانی از 25 شهریور به مدت 1 ماه در قطر گفت صادرکنندگان زعفران می توانند در این نمایشگاه به عرضه محصولات خود اقدام کنند تا همزمان با برگزاری جام جهانی نمایشگاهی با فروش کالا داشته باشیم.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 4,505 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. 3,344 نفر کمتر از روز قبل. همچنین در شبان روز گذشته 46 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با روز جمعه 8 نفر کمتر است. 1,198 بیمار کرونایی در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. همکنون 120 شهرستان در وضع قرمز، 112 شهرستان در وضع نارنجی، 166 شهرستان در وضع زرد و 50 شهرستان در وضع آبی قرار دارند.
وزارت اطلاعات یک تبعه سوئدی را به اتهام جاسوسی شناسایی و بازداشت کرد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده متهم سوئدی در سفرهای چندگانه قبلی به ایران با شماری از عناصر مظنون اروپایی و غیر اروپایی که در ایران تحت نظر بودند ارتباط برقرار کرده است. این تبعه چند ماه پیش در پی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی با مأموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس مجدداً وارد کشور شده بود. در این اطلاعیه آمده این بار با تکمیل مستندات این تبعه سوئدی هنگام خروج از کشور از سوی سربازان گمنام امام زمان با حکم مرجع قضایی بازداشت شد. وزارت اطلاعات همچنان به کشورهایی که جاسوس نیابتی به ایران می‌فرستند هشدار داد در صورت ادامه رویه خود واکنش متناسب با آن را دریافت خواهند کرد.
تحسن دوباره حامیان جریان صدر در مجلس عراق. هواداران مقتدا صدر پس از تظاهرات و برای دومین بار در چند روز گذشته با عبور از موانع وارد ساختمان مجلس عراق شدند و در این مکان تحصن کردند. بنابر اعلام دفتر مقتدا صدر این تحصن نامحدود خواهد بود. هدف از این اقدام حامیان جریان صدر جلوگیری از برگزاری نشست پارلمان برای انتخاب نخست وزیر جدید است. تحصن کنندگان به نامزدی محمد شیا السودانی برای سمت نخست وزیری معترضند. نمایندگان جریان صدر حدود 2 ماه پیش و پس از ناتوانی این جریان در تشکیل دولت عراق از مجلس کنار کشیدند. در پی این وضعیت چارچوب هماهنگی شیعیان عراق رایزنی های خود را برای معرفی نامزد نخست وزیری آغاز و در خصوص معرفی محمد شیا السودانی به عنوان نامزد نخست وزیری توافق کرد. السودانی مورد حمایت جریان های سیاسی کرد و اهل سنت عراق است. بعضی کارشناسان عراقی گفتند معترضان با روند انتخاب نخست وزیر جدید مخالفند، اما هنوز معلوم نیست که واقعا چه خواسته ای دارند. این در حالی است که ناظران میدانی از هماهنگی نیروهای امنیتی با معترضان برای عبور از موانع و ورود به ساختمان پارلمان خبر می‌دهند. قرار بود نشست نمایندگان مجلس روز شنبه برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر برگزار شود.
پادشاه بحرین یک مقام دولتی این کشور را تنها به علت دست ندادن با سفیر رژیم صهیونیستی در منامه از سمتش برکنار کرد. برکناری این مقام بحرینی با واکنش‌های زیادی همراه بوده است.
می بنت محمد آل خلیفه، وزیر فرهنگ پیشین بحرین که در سال 2014 به عنوان ششمین زن قدرتمند عرب از سوی مجله فوربز معرفی شد، حالا از مقامش یعنی ریاست سازمان فرهنگ و آثار باستانی بحرین برکنار شده. ماجرا از آنجا شروع شد که می بنت محمد آل خلیفه در جریان مراسم یادبود درگذشت پدر استیون باندی سفیر آمریکا در منامه از دست دادن با ایتان نائه سفیر رژیم صهیونیستی در بحرین خودداری کرد. خانم می به محض اطلاع از حضور نائه این مراسم را ترک کرد و حتی از سفارت آمریکا خواست که هیچ تصویری از حضور وی در آنجا منتشر نکند. این اقدام خانم می که قبلا نیز مخالفت خود را با یهودی سازی مناطق قدیمی منامه اعلام کرده بود، موجب شد نخست وزیر رژیم صهیونیستی بلافاصله با ولیعهد بحرین تماس بگیرد و می برکنار شود. برکناری خانم می واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. اسلام شهوان، شهروند بحرینی:
این موضع واقعی مردم بحرین در حمایت از فلسطین و محکومیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.
یاسر از زعاتره، شهروند بحرینی:
این اقدام خانم می حرف دل مردم بحرین است.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفته:
این موضع خانم بنت محمد آل خلیفه رویکرد مردم بحرین و پایبندی به اصول امت است.
حازم قاسم، سخنگوی حماس، ضمن تقدیر از اقدام خانم می در دست ندادن با رژیم صهیونیستی گفته:
موضع خانم می رویکرد همه ملت بحرین در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.
محمد وسام المرتضی، وزیر فرهنگ لبنان:
من از طرف مردم لبنان همبستگی خودم را با همتای بحرینی هم اعلام می‌کنم.
رفعت ابراهیم البدوی، تحلیلگر سیاسی و مشاور نخست وزیر سابق لبنان:
رویکرد این مقام بحرینی نشانه این است که برخلاف سرسپردگی برخی سران عرب در برابر رژیم صهیونیستی، دل ملت‌های عرب برای فلسطین می‌تپد و آنها مخالف هر گونه عادی‌سازی روابط با اشغالگران هستند.
نتایج جدیدترین نظرسنجی از سوی مؤسسه مطالعات آمریکایی واشنگتن نشان می‌دهد که 71% از اماراتی‌ها و 76% از مردم بحرین و 75% مردم عربستان سعودی مخالف توافق عادی‌سازی روابط با اشغالگران صهیونیست هستند. شاید به همین دلیل است که دست ندادن خانم می بنت آل خلیفه با سفیر رژیم صهیونیستی این گونه مورد توجه مردم کشورهای منطقه قرار گرفته است. مجتبی شاه سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به چند کشور در شرق آسیا، چین اعلام کرد نزدیک تایوان رزمایش برگزار می‌کند. برخی منابع خبری پیشتر گفته بودند نانسی پلوسی در این سفر به تایوان هم خواهد رفت که بعد از هشدار چین هیچ خبر قطعی این بخش از سفر نانسی پلوسی را تایید نکرد. چین ورود هر گونه کشتی یا هواپیما به آبها و حریم هوایی این منطقه در زمان برگزاری رزمایش را ممنوع کرده است. منطقه رزمایش 120 کیلومتری تایوان اعلام شده. رئیس جمهور چین روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی ماجراجویی در موضوع تایوان را بازی با آتش توصیف کرده بود.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا کشتار کودکان بومی کانادا را نسل کشی خواند. پاپ فرانسیس که زمزمه های از استعفایش به گوش می رسد در سفر به کانادا هم در جمع بومیان این کشور حضور یافت و بابت جنایات علیه کودکان در مدارس شبانه روزی وابسته به کلیسا عذرخواهی کرد. در سالهای 1883 تا 1993 میلادی حدود 150 هزار کودک بومی به اجبار از خانواده ها جدا شدند تا در مدارس شبانه روزی مسیحی به جای فرهنگ بومی فرهنگ غربی بیاموزند. در ماه‌های گذشته اجساد چند صد نفر از این کودکان در چندین گور جمعی کشف شده است.
شمار قربانیان سیل در آمریکا به 25 نفر افزایش یافت، اما هنوز 250 نفر دیگر هم مفقود هستند. فرماندار ایالت کنتاکی میگوید باران‌های موسمی باعث سرریز آب از رود و ورود آب به منازل در یکی از فقیرترین مناطق آمریکا شده است. بر اساس گزارش او 23 هزار خانوار بدون برق مانده اند و برخی مراکز اضطراری اسکان هم بر اثر سیل آسیب دیدند. طوفان در شمال ویرجینیا هم علاوه بر خسارات به مناطق مسکونی با واژگونی 10 بالگرد خسارتی 2.5 میلیون دلاری به نیروی هوایی آمریکا وارد کرده است. از افغانستان هم خبر رسیده که قربانیان سیل در این کشور به 18 نفر رسیده و ده‌ها خانه هم ویران شدند.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. آخرین تحولات مربوط به مناسبات دو کشور در حوزه روابط دو جانبه در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و کنسولی مهمترین محور این گفتگوی تلفنی بود. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با توجه به گفتگوهای پیشین مقامات دو کشور در خصوص روابط مهم مسابقات در خصوص رویداد مهم مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر و زمینه‌های همکاری در این ارتباط با همتای قطری خود رایزنی و تبادل نظر کرد. معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز ضمن با اهمیت خواندن رایزنی‌ها در خصوص روابط دو کشور در موضوعات دو جانبه بر آمادگی کامل قطر برای همکاری در زمینه جام جهانی فوتبال با کشورمان تاکید کرد.
چند خبر کوتاه. متخصصان کشورمان پس از 6 سال تحقیق و پژوهش به فناوری طراحی تایر خودروی سواری دست یافتند. با این دانش بومی سازی شده از خروج سالانه 3,300,000 دلار ارز از کشور جلوگیری شده.
در نمایشگاهی 66 شرکت دانشبنیان توانمندی‌ها و سامانه‌های خود را در حوزه امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تماشا گذاشتند. این نمایشگاه با هدف رفع نیاز صنایع داخلی با محصولات فناورانه برگزار شده است.
پیکر حبیب‌الله صادقی، هنرمند عرصه تجسمی، با حضور مسئولان فرهنگی، همکاران، دوستان، شاگردان و خانواده این چهره هنری به سمت خانه ابدی بدرقه شد. مرحوم صادقی 5 مرداد در 65 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.
رئیس جمهور در پیامی درگذشت دکتر عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات را تسلیت گفت. رئیس مجلس هم در پیامی درگذشت دکتر عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات و نماینده
به 1 مدال نقره و 1 برنز دست یافتند. در این پیکارها در شهر روم ایتالیا رضا سلیمانیان در وزن 80 کیلوگرم به مدال نقره و عرشی حددی در 48 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. محمد رضا لطفی در 110 کیلوگرم پنجم شد. امروز در رقابت رده بندی و فینال 5 وزن دوم محمد رضا اسدی در 51 کیلوگرم، ابراهیم الهی و در 60 کیلوگرم برای کسب مدال طلا، محمد نوازی در وزن 45 کیلوگرم و عرفان علیزاده در 92 کیلوگرم برای کسب مدال برنز به روی تشک خواهند رفت. در پنجمین دوره رقابت‌ها در سوفیای بلغارستان پرنیان نوری در فینال وزن منهای 44 کیلوگرم سانگ تونگ از تایلند را شکست داد و قهرمان شد. در فینال منهای 59 کیلوگرم حنا زرین کمر النا برادیچ از صربستان را برد و چهارمین مدال طلای کاروان ایران رو به ارمغان آورد. تا پایان روز سوم تیم ملی کشور موفق به کسب 4 نشانه طلا، 1 نقره و 1 برنز شده. در نخستین روز رقابت‌های هندبال قهرمانی نوجوانان دختر جهان در مقدونیه شمالی، تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در اولین مسافه خودش ازبکستان رو شکست داد. در دور دوم مسابقات المپیاد جهانی شطرنج تیم ملی ایران با ترکیب پرهام مقصودلو، محمد امین طباطبایی و پویا ایدنی و سید خلیل موسوی برابر تیم ملی ایرلند صاحب برتری شد. همچنین تیم ملی زنان ایران هم از صد اورگوئه گذشت. سحر معصومی، آنوشا مهدیان، آناهیتا زاهدی فار و میترو اسقرزاده نفرات برتر ایران در این مسابقه بودند. مراکش باز هم حریف والیبال نوجوانان ایران نشد. تیم ملی والیبال مراکش که برای برگزاری اردوی آماده سازی در تهران به سر میبره، در دومین دیدار دوستانه و تدارکاتی خودش در سه ست پیاپی مغلوب تیم والیبال نوجوانان ایران شد. تیم فوتبال نساجی در ادامه اردوی تدارکاتی خودش در ترکیه و در دیداری دوستانه 3-2 لیبرتی قنا رو شکست. تیم فوتبال آلومینیوم هم در ادامه روند آماده سازی پیش فصل خودش در دیداری تدارکاتی در تهران 2-0 گلگهر سیرجان رو شکست. در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال کشور امروز کراپ الوند با گوهر زمین سیرجان، مقاومت البرز با مس سنگان، فولاد زرند ایرانیان با فردوس قم، سفیر تهران با چیپس کامل مشهد، فرشاره مشهد با گیتی پسند اسفون، سنه هرمزگان با بتون کلاردشت و قند کاترین آمول با سنیچ ساوه برابر هم به میدان خواهند رفت. تیم‌های فوتبال امید ایران و پرسپولیس امروز در زمین شماره 2 مرکز ملی فوتبال به مصاف هم خواهند رفت. شاگردان مهدویکی برای بازی همبستگی کشورهای اسلامی آمده میشن. و تیم فوتبال لیورپول قهرمان جام خیریه انگلیس شد. در این بازی لیورپول 3-1 از صد منچستر سیتی گذشت. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.
امروز یک شنبه 9 مرداد 1401 هجری شمسی، دوم محرم الحرام 1444 هجری قمری و 31 جولای 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:34 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:11 دقیقه بام داده است. شنوندگان ارجمند، از همراهی شما با این بخش خبری بسیار سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خوابو بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده.
به اعماق نگاه تو نگاه من گره خورده، یه چند روزیه که یادت حواسو از سرم برده، یه چند روزیه که چشمات منو دیوونه تر کرده، دلم با عشق تو رفته، محاله دیگه برگرده، محاله دیگه برگرده.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. همکاران من در راه شب شنبه شب ها آمدن تا برنامه خودشون رو تقدیمتون کنن. این شما و این راه شب شنبه شب ها از رادیو ایران.
صدای دلنگیز ناله ها و ناله های عاشقان راه دور، انحنای قامت شب را در آسمان پرستانه، شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سهر، غروب شفق سپیده و راه شب.
به نام سلام که سلام نام عزیز خداست.
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا کس چشم بیمارت هزاران درد برچینم. به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا کس چشم بیمارت هزاران درد برچینم.